فرداست.
ساعت شد 8 بامداد، برنامه صبحانه با خبر تا نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت و یه بار دیگه نوشین سید حسینی اینجاست با یه بغل خبر تازه. نوشین، ما منتظر شنیدن تازه ترین خبر هست.
متشکرم کیوان، من دوباره به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه وارد تهران شد. پیش بینی می شود که هدف نخست وزیر لبنان از این سفر جلب حمایت جمهوری اسلامی از تلاش های او در جهت برقراری ثبات سیاسی در لبنان باشد. احتمال انتشار گزارش کمیته تحقیقات سازمان ملل پیرامون ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان و پدر سعد حریری موجب بروز تنش های در لبنان شده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، در آخرین ساعات جمعه شب یکی از مسافران هواپیمایی که از تهران به سوی دمشق پایتخت سوریه در پرواز بود با ادعای بمب‌گذاری قصد روبودن و تغییر مسیر هواپیما را داشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از اطلاعیه صادر شده توسط سپاه پاسداران، اقدام فرد هواپیما ربا که با عنوان فردی با هویت مشخص و از عناصر وابسته به ضد انقلاب از او یاد شده، از سوی گارد امنیت پرواز سپاه پاسداران با همکاری خدمه خونسا شده و مظنون دستگیر شده. هویت فرد متهم به هواپیما ربایی اعلام نشده است. و یک خبر خارجی. آمریکا و کره جنوبی روز یکشنبه امروز مانور نظامی مشترک خود را در دریای زرد شروع می‌کنند. این رزمایش دریایی در پی گلوله باران یک جزیره کره جنوبی از سوی کره شمالی در روز سه‌شنبه گذشته اعلام شد. به موجب این حمله 4 نفر از جمله 2 غیر نظامی کشته شدند. کره شمالی هشدار داده است که برگزاری این مانور که قرار است در آب‌های بین‌المللی انجام شود، پیامدهای غیر قابل پیش‌بینی خواهد داشت. و اما یک خبر داخلی. 3 روز بعد از مهار آتشی که هفته گذشته 300 هکتار از رویشگاه‌های جنگلی گلستان را نابود کرد، پنجشنبه شب گذشته بخش دیگری از عرصه‌های جنگلی واقع در شرق گرگان تومه حریق شد. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش کردند در حال حاضر 3 نقطه از جنگل‌های گلستان در آتش می‌سوزد. به گفته رسول حسام، مدیریت بحران استان گلستان، جنگل‌های نواحی علی‌آباد، گرگان و مینودشت مناطقی هستند که آتش‌سوزی در آنها رخ داده است. از میزان خسارات به بار آمده در اثر این آتش‌سوزی و دلایل بروزان ها خبری اعلام نشده است. و یک خبر داخلی سیاسی. جبهه مشارکت اسلامی اعلام کرد که با وجود فشارهای امنیتی حکومت بر روی این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. جبهه مشارکت ایران اسلامی 5 آذر ماه برابر با 26 نوامبر با صدور بیانیه‌ای ضمن جشن گرفتن 12th سال تأسیس خود اعلام کرد که این سالگرد در شرایطی برگزار می‌شود که 4 نفر از بنیانگذاران و 5 نفر از اعضای فعالان در زندان به سر می‌برند و ده‌ها عضو جبهه مشارکت نیز با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند. جبهه مشارکت بزرگترین تشکل سیاسی اصلاح طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و گذشته از برخورداری از بالاترین سهم در هر دو دولت آقای خاتمی، دارای فراکسیونی با بیش از 120 نفر عضو در مجلس ششم بود. و آخرین خبر اینکه مجله آمریکایی فارین پالیسی در فهرست 100 نفره امسال خود از مهدی کروبی و عبدالکریم سروش به عنوان اندیشمندان برتر جهان نام برده است. عبدالکریم سروش استاد دانشگاه و روشنفکر دینی رتبه 40 و مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت ایران رتبه 41 این فهرست را به خود اختصاص دادند. کیوان، دوباره سکان رو به دست تو میسپارم.
ممنونم نوشین سیدحسینی. تازه‌ترین خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. برنامه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم و میریم سراغ پایتخت نشینان، کسانی که این روزها با شرایط دشواری روبروند به خاطر اینکه یک بار دیگه در تهران وضعیت هوا در مرحله هشدار قرار گرفته و کسایی که توی تهران زندگی میکنن باید از تردد با خودروی شخصی خودشون خودداری بکنن. این هشداریه که کارشناس ها دادن. این احتمال هم وجود داره که اجرای طرح زوج و فرد در سراسر پایتخت یه بار دیگه شروع بشه و همینطور طرحی برای موافقت با مرخصی کارمندهایی که دارای ناراحتی های تنفسی هستند و خبرهای بسیاری در همین زمینه منتشر شده در ارتباط با آلودگی هوای تهران که علیرضا کرمانی گزارشگر رادیو فردا اونها رو برای ما جمع کرد و کرده یه گزارش با هم میشنویم.
امروز از تعطیلی خبری نیست. اگر تا به حال راه نیفتادین زودتر پاشین برین سر کار و درس و مشقتون. خبر موثق اینه روز یکشنبه تعطیل نیست. نه اینکه از آلودگی هوا چیزی کم شده باشه، اما مسئولان به این نتیجه رسیدن که تعطیلی مدارس و اداره ها چاره کار نیست. 3 روز تعطیلی هفته پیش هم کاری از پیش نبرد و روز شنبه آلودگی هوای ابرشهر تهران از مرز هشدار هم گذشت. با این حال کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران که باز هم خبرنگاران رو به جلسش راه نداد اعلام کرد بچه ها در مدرسه ورزش نکنن و دستگاه های دولتی هم تا پایان هفته مثل شنبه و یک شنبه یک ساعت کمتر کار کنند. کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران پیشنهاد هم کرده که طرح زوج و فرد در همه شهر تهران اجرا بشه، یعنی همه تهران بشه محدوده طرح زوج و فرد. پلیس تهران هم روز شنبه بیکار نبود و اعلام کرد 3000 دستگاه خودرو و 2500 دستگاه موتورسیکلت آلاینده رو توقیف کرده. مشاور شهرداری تهران هم گفته برای کاهش آلودگی هوا 150 کارخانه شنوماسه و آسفالت به طور موقت تعطیل شده و تا پایان هفته و خارج شدن هوای تهران از شرایط اضطرار این کارخانه ها تعطیل خواهند موند. حالا این وسط همه ی تقصیرها افتاده به گردن آسمون، چون پاییز امسال بارندگی کم بوده و این باعث شده شرایط جوی پایدار و آلودگی زیر سقف تهران باقی بمونه. اما خبرگزاری مهر روز شنبه در تحلیلی نوشت مسئولان برای رفع آلودگی جدی نیستند. آلودگی هوا در اولویت کار مسئولان نیست و با آنکه از 10 سال پیش برنامه جامعی برای کاهش آلودگی هوا وجود داره اما هیچ عزمی برای اجرای اون به چشم نمیخوره. در این میون اما یک سینمادار گفته آلودگی هوای تهران باعث شده مردم کمتر در شهر تردد کنن و خب این موضوع بیشک در فروش بهتر سینماها تأثیر داشته.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی در مورد آلودگی هوای تهران شنیدیم و یه دلیل دیگه برای اینکه امروز صبح حتما باید شیر بخورید، به خاطر اینکه روزایی که هوا آلوده است میگن شیر به شما کمک میکنه تا بتونید راحت‌تر آلودگی هوا رو تحمل بکنید.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و حالا یه ترانه میشنویم که دیگه واقعا ترانه صبحگاهی از این است که میشه بریزی توی آیپاد بری باهاش نرمش کنی، از یه گروه تازه تأسیس گمنام که توی لس آنجلس کار خودش رو شروع کرده به اسم Human Life. حالا جالبه قبل از اینکه بیام توی استودیو داشتم یکی از ویدیوهاشون رو نگاه می‌کردم، دیدم اصلا توی موزیک ویدیو یکی از آهنگ‌های معروفشون هم طرف صبح از خواب بیدار میشه و گرامافون رو روشن میکنه و با موسیقی این گروه داستان موزیک ویدیو شروع میشه. به هر حال Human Life موسیقی الکترونیک تولید میکنه و این آهنگی که میشنویم ازشون هم اسمش هست Wherever We Are، هر کجایی که هستیم. برای شنیدنش باید یه خورده لای پنجره رو باز کنین تا هوای نیمچه سرد پاییزی بیاد تو خونه و از گوشه پرده هم آفتاب بزنه یه خورده تو صورتتون.
Thank you.
Wherever we are, هر کجایی که هستیم از گروه Human Life رو شنیدیم و رسیدیم به ساعت 8:11 بامداد روز یکشنبه هفتم آذر ماه. نوبتش رسید در برنامه صبحانه با خبر امروز یه بار دیگه سری بزنیم به شهرام رفیع‌زاده و این بار بریم سراغ خبرهایی از شهرهای دیگه ایران غیر از تهران. الان هممون میدونیم که تهران هوا آلوده است، اگر میتونید از خونتون نباید برید بیرون. ولی اگه نمیدونید توی شهرهای دیگه چه خبره، این گفتگوی من رو با شهرام بشنویم که ساعتی پیش ضبط شده.
از رادیو فردا با شما هستیم.
شهرام رفیع‌زاده درود بر تو، دوباره بهت سلام میکنم. نوبت رسید به خبرهای شهرستان ها. اول از همه بد نیست سری بزنیم به استان گلستان، چون گویا دوباره جنگل های این استان آتیش گرفتن.
البته دور جدید آتش سوزی از 4 آذر ماه شروع شده و امروز سومین روزش هست که 7 آذر هست. پیشتر هم در 27 آبان آتش سوزی شد اونجا و نقاط مختلفی از جنگل از بین رفت. تقریبا به گفته مقامات محلی 300 هکتار از جنگل‌ها در سری قبل در آتش سوختند.
خبرگزاری مهر یک گزارش منتشر کرد از یک روستایی به اسم گاودانه که به دلیل اینکه پل نداشت به نزدیکترین محلی که توش درمونگاه هست و مدرسه هست و اینها، بسیاری از مردم از یه وسیله نقلیه عجیبی استفاده می‌کردن مثل نقاله که باعث می‌شد انگشتشون قطع بشه. این موضوع رو تعقیب کردی؟ هیچ تحولی، هیچ جوابی بالاخره از طرف مسئولین استان کوهگیله بویراحمد که این روستا اونجاست منتشر شده؟
آره که ایوان جان، آقای قوام نوذری استاندار کوهگیله و بویراحمد طی روزهای اخیر به این روستا سفر کرده و به مردم اون توصیه کرده که به جای ساخت پل، که به جنگ استانداری برای مردم این روستا پل بسازه، بهتره که اونها به نقطه دیگه نقل مکان بکنن.
یعنی کل روستا رو از اونجا بردارن ببرن یه جای دیگه تا پل رو نسازن؟
بله، ایشون گفته این پل سازی و خدماتی که قرار است ما به اینجا ارائه بکنیم 1 میلیارد تومان برآورد شده هزینش و بنابراین بهتره که ما این پول رو اینجا هزینه نکنیم، مردم بیان برن یه جای دیگه، ما حاضری بهشون زمین بدیم توی همون روستاهای اطراف.
چند خانوار زندگی میکنن توی این روستای گاودانه؟
34 خانوار در این روستا زندگی میکنن. ایشون گفته ما منع قانونی هم داریم به دلیل اینکه دولت فقط میتونه به روستاهایی راه بده یا پل بسازه براشون که بالای 50 خانوار باشن.
بریم به کرمانشاه. خبر ناگواری هست در ارتباط با حکم قطع دست.
مجتبی ملکی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفته که ما به این دلیل که میخوایم با سارقین مبارزه بکنیم، به زودی تعدادی از احکام قطعیت که همون قطع دست هست رو اجرا میکنیم. نکته حالا تأسف‌بارتر که این قضیه رو تشدید میکنه اینه که ایشون گفته قرار است این احکام در ملأ عام اجرا بشه تا درس عبرتی باشه برای بقیه.
فکر میکنم این دیگه بی سابقه است، تا حالا اجرا شده همچین حکمی در جلوی چش مردم؟
البته در مشهد طی 2 فقره قطع دستی که طی 1.5 ماه گذشته انجام شد، در حضور زندانیان دیگه این کار رو انجام دادن، ولی من نشنیده بودم که در سطح شهر و در ملأ عام قطع دست بکنن.
آره منم نشنیدم تا حالا مطمئن نیستیم که این اولین باره یا نه، ولی خب همونطور که شما شنونده رادیو فردا میتونید حدس بزنید خبر خیلی بی سابقه ایه. و در استان مرکزی گویا انتقادهای شده به دولت.
بله، در استان مرکزی یک همایشی برگزار شده، همایش ایثارگران دستگاه های اجرایی که آقای احمدی نژاد هم یک نماینده ویژه به این همایش فرستاده بود، یکی از مشاوران خودش رو، و در اونجا به شدت ایثارگران که همون رزمندگان هستند و کسانی هستند که در جنگ حضور داشتن از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کردن. هفته نامه اطلیاس که در عراق منتشر میشه نوشته که مسئول ایثارگران برق عراق در این همایش گفته که هر کسی شعارهای آقای احمدی نژاد رو باور بکنه دوچار مشکل میشه و ما یه روزی حرفایشون رو باور کرده بودیم اما دیدیم که هیچ کدومش عملی نشده.
ولی شهرام جون، برخلاف ایثارگران عراقی، گویا مرغ فروش‌های اصفهانی از دولت حمایت کردن.
بله، رئیس اتحادیه گوشت سفید در اصفهان آقای اصغر احسان‌مهر گفته که ما از دولت حمایت میکنیم و به همین دلیل به ازای هر کیلو فروش مرغ فقط 200 تومان مرغ فروشان اصفهانی سود برمیدارن.
عجب حمایت جانانه میکنن. حالا یه خبر بامزه تر تو خوزستان بود در ارتباط با برگردوندن کتاب به کتابخونه عمومی.
بله، در خوزستان دو جلد کتاب متعلق به کتابخانه دانشگاه جندی شاپور در سال 1352 رو یک دانشجو امانت گرفته و اینطوری
سال 1352 گفتی؟
بله 1352،
37 سال پیش.
و پس از گذشت 37 سال با درگذشت این دانشجو، همسرش، البته دانشجوی سابق، همسرش این رو به کتابخونه این دانشگاه برگردونده که البته اسم دانشگاه هم دیگه الان سالها عوض شده و شده دانشگاه کمران اهواز.
ای داد بیداد، منم همینطوری هم شهرام، کلی کتاب از کتابخونه های عمومی گرفتم، فکر کنم یه روزی بمیرم همسرم اینا رو بر میگردونه به کتابخونه.
اتفاقا برنارد شاو گفته که به کسی کتاب امانت ندید، به این دلیل که کتابخونه من پر از کتابهایی که به امانت گرفتم.
بسیار عالی، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که آخر مرور خبرهای استانهای امروز با یکی دو تا خبر بامزه روحیه‌مون سر صبحی خورده بهتر کرد. متشکرم، با تو خداحافظی میکنم شهرام.
خواهش میکنم که ایوان جان، روز بخیر.
اینجا رادیو فرداست
و اینجا برنامه صبحانه با خبر در ساعت 8 و 17 دقیقه بامداد با شما هستیم. نوبت رسیده به برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی در ایران که توسط همکارم مراد ویسی تهیه میشه و امروز اختصاص داره به قتل سعیدی سیرجانی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارتون
بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
اوایل آذر ماه مصادف است با ایام کشته شدن علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده سرشناس ایرانی در زندانهای جمهوری اسلامی در سال 1374. اگرچه از چهارم آذر به عنوان سالروز درگذشت سعیدی سیرجانی نام برده می شود، اما روز دقیق مرگ وی از آن رو مشخص نیست که وی دو سال در بازداشت وزارت اطلاعات بود، اما در تمامی این مدت هیچگاه اعضای خانواده یا نزدیکانش موفق به ملاقات با او نشدند. علی اکبر سعیدی سیرجانی که از نویسندگان شناخته شده معاصر ایران بود، در دهه 70 به دلیل رد و بدل کردن نامه‌های انتقادی با رهبر ایران یعنی آیت الله علی خامنه‌ای مورد غضب حکومت قرار گرفت. سعیدی سیرجانی که از سوی حکومت به طور غیر علنی به ارتداد محکوم شده بود، خود در فیلمی از زندگیش که توسط رضا علامه‌زاده کارگردان ایرانی تهیه شده، از برخوردهای جمهوری اسلامی با خود چنین گفته است:
من روزی که داشتن علیه من توی خیابونا تظاهرات میکردن، پرچم برداشته بودن، بنده شدن چی بود، سلمان رشدی ثانی، در خونه من باز گذاشتن، تو حیات خونم خوابیدم، تابستون بود، گفتم هر کی میخواد بیاد من بکشه بیاد بکشه، بگذار این قطره خون در راه ایران ریخته بشه تا ببینیم آینده چی میشه. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تایید کردی، تو مسلمونی، معتقدی، متدینی، اگر یک کلمه باب ملشون نبود، گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل اینترلیست، که بنده الحمدلله هر پنجتاش هستم یادتون باشه.
سعیدی سیرجانی سرانجام در سال 1372 در دوران حضور سعید اسلامی در معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از مدت‌ها بازداشت در اوایل آذر 1374 خبر مرگ وی اعلام شد. علت مرگ سعیدی سیرجانی که در دوران بازداشت در گذشت ایست قلبی اعلام شد، اما بعدها معلوم شد که توسط تیم سعید اسلامی و با وارد نمودن مقدار زیادی پتاسیم به بدن وی کشته شده است. حکومت ایران همچنین از طریق چاپ سلسله مطالبی در روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت مداری و نیز پخش برنامه‌ای تحت عنوان هویت در تلویزیون که در آن زمان تحت مدیریت علی لاریجانی بود، سلسله اتهاماتی اخلاقی را متوجه سعید سیرجانی کرد. وزارت اطلاعات ایران 5 اتهام را به سعیدی سیرجانی وارد کرده بود: همکاری با شبکه قاچاق مواد مخدر، تهیه و فروش مشروبات الکلی، لواط، دریافت پول از ضد انقلاب و مقیم خارج از کشور، اتهام با اعضای پیشین ساواک و مشارکت در کودتای نوژه در سال 1359. فرج سرکویی از نویسندگان ایرانی که مجبور به ترک وطن و اقامت در آلمان شده، درباره تهدیدات سعید اسلامی و وزارت اطلاعات ایران علیه سعیدی سیرجانی و سایر نویسندگان چنین میگوید:
ببینید، وقتی آقای سعید سیرجانی رو دستگیر کردند و اعلام کردند که به جرم مواد مخدر دستگیر شده در روزنامه کیهان، ما تعدادی از نویسندگان در جلسه جمع مشورتی تصمیم گرفتیم که به این مسئله اعتراض کنیم. بنابراین یک نامه نوشتیم و امضا کردیم، من، آقای گلشیری، آقای شاملو، خیلی دیگه، و این نامه رو به قوه قضاییه دادیم و گفتیم که ما خواستار این هستیم که با سعید سیرجانی به صلاح به طور قانونی برخورد. سعید سیرجانی عضو مجمع کانون به صلاح جمع مشورتی ما نبود، ولی فرق نمی‌کرد، نویسنده بود به هر حال، و اعتراض کردیم طی این نامه. این نامه رو من خواستم در مجله آدینه چاپ بکنم، اینا در آخرین دستی ریختن تو چاپخونه و صفحات چاپ شده این نامه رو هم درآوردن، اجازه ندادن چاپ بکنیم، ولی نامه منتشر شد، در برخی رادیوهای خارج از کشور هم خونده شد. به دنبال این مسئله اینا اعلام کردن که سعید سیرجانی اتهامش جاسوسی است، و بعد روزی که سعید سیرجانی درگذشت، اینا اول اعلام کردن سعید سیرجانی درگذشت، یعنی کشتنش، اول اعلام کردن که سعید سیرجانی سکته قلبی کرده در زندان. این روزنامه ابرار صبح زود نوشت، و خب معلوم بود که دارن مقدمات آماده میکنن که بگن سعید سیرجانی به قتل رسیده. بعد از وزارت اطلاعات زنگ زدن، من با آقای هوشنگ گلشیری، آقای رضا براهنی رو صدا کردن. همون روز هم ما جلسه جمع مشورتی کانون نویسندگان داشتیم، ما رو به اونجا صدا کردن و بعد با ما صحبت کردن و به ما گفتن که شما اجازه ندارین که مجلس ختم بگیرین، اجازه ندارین که به اصطلاح در روزنامه‌ها آگهی تسلیت بدین، هیچ اقدامی اجازه نداریم بکنیم، و اگر بکنیم به اصطلاح با ما سر کار داریم، و تهدیدهای بسیار سفت و سختی کردن. ما به جلسه جمع مشورتی برگشتیم و بعدم به ما گفتن که شما باید تو جلسه‌تون این مسئله مطرح کنین. ما به اینا گفتیم ما پیغام گزار شما نیستیم، اما به هر حال اومدیم با بچه‌ها جریان رو در جمع مطرح کردیم، و اما جمع تصمیم گرفت که به هر حال ما هم همین نظر رو داشتیم که نظر وزارت اطلاعات نظر اوناست، ما به اصطلاح واکنش خودمون رو باید نشون بدیم. این اون تهدیدی بود که کردن.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو از مراد ویسی شنیدیم، و حالا که داریم تاریخ رو مرور میکنیم، نمیتونیم نگیم که امروز 7 آذر برای طرفدارهای ادبیات به خصوص شعر مدرن فارسی یه معنای تلخی هم داره، و اون هم 7 آذر ماه سال 1377 خورشیدیه، روزی که حمید مصدق، شاعر متفاوت ایرانی، از دنیا رفت. حمید مصدق در دوره 59 سال حیاتش نزدیک به 10 کتاب منتشر کرد که میونشون آبی خاکستری سیاه از معروفترین هاست، که یک منظومه یک پارچه است. شهرام میریان به بهانه 12th سالگرد مرگ حمید مصدق گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
حمید مصدق در بهمن ماه 1318 خورشیدی در شهرزا، یکی از شهرهای پیرامونی اصفهان، به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و اصفهان به پایان رساند و در 20 سالگی به تهران آمد و به تحصیل در رشته‌های بازرگانی و حقوق پرداخت. عشق و شیفتگی به شعر در نوجوانی در او شعله‌ور شد، و وقتی پا به زندگی اجتماعی گذاشت، به سرودن پرداخت. سروده‌هایی که از آغاز تا پایان زندگی 59 سالش بیشتر نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی دارند، اگرچه در بطن و متن آنها عشق هم جاری است. حمید مصدق 2 سال پیش از مرگش در آلمان، و در پاسخ به این پرسش من که چرا در شعرهایش مضامین اجتماعی، سیاسی و عشق را جدا نکرده، اینطور گفت:
زندگی اصولا تفکیک پذیر نیست. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است که مطرح، اما عشق یک مسئله ناخواسته است که برای شخصی رخ بده. اگر به واقع حادثه عشق هم در زندگی آدم باشه، خواه ناخواه در انسان اثر میگذاره و به صورت ناخواسته بر قلمش جاری میشه.
شعر حمید مصدق نه گرایش کامل به شعر کهن فارسی دارد و نه به سبک و شیوه موسوم به نیمایی، بلکه میتوان گفت شعر او در میان این دو جریان ادبی در حرکت است. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار زنده یاد حمید مصدق است. حضور اسطوره‌های ایرانی در سروده‌هایش دیگر ویژگی شعری حمید مصدق است. اینکه چرا از اسطوره هم در اشعارش بهره گرفته، دیگر پرسش ما از حمید مصدق است.
اسطوره میتونه که خیلی کمک بکنه به بیان مفاهیم درونی. مثلا وقتی که اسطوره ضحاک رو استفاده می‌کنیم، با بیان همین یک واژه ضحاک بسیاری از مسائل خود به خود برای خواننده روشن و مشخص هست.
چند قطعه شعر حمید مصدق به خاطر اعتراض‌های نهفته اجتماعی در آن جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان و روشنفکران شد. به ویژه این سروده‌اش پیش و پس از انقلاب بهمن در تظاهرات و راهپیمایی‌ها خوانده می‌شد.
با من اکنون چه نشستن‌ها، خاموشی‌ها، با تو اکنون چه فراموشی‌ها، چه کسی می‌خواهد من و تو ما نشویم، خانه‌اش ویران با. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر روبه در آویزد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. با این قطعه شعر از حمید مصدق، شاعر نامدار ایرانی، که قطعه‌ای بود از منظومه آبی خاکستری سیاه، رسیدیم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز، یک شنبه هفتم آذر ماه. در پایان این برنامه یه بار دیگه یادآوری میکنم که شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 جایی که میتونید زنگ بزنید و در اون در ارتباط با مسائل مختلف روز اظهار نظر بکنید. صدای شما از رادیو فردا پخش میشه. همینطور میتونید زنگ بزنید و به ما بگید که در برنامه صبحانه با خبر چه موسیقی دوست دارید گوش بکنید. ما این نظرات رو گوش میکنیم و سعی میکنیم ترانه های مورد علاقه شما رو پخش بکنیم در این برنامه تا شما بیشتر از صبحونه خودتون لذت ببرید. و از فرصت باقی مونده استفاده میکنم و یه بار دیگه یادآوری میکنم که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست بیدرد.com. بیدرد.com رو برید و از اونجا به وبسایت رادیو فردا، و از اونجا یه راهی هست براتون که برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. من کیوان حسینی و همراه تمام همکارانم در برنامه صبحانه با خبر، حسن جعفری دبیر این برنامه، علیرضا کرمانی گزارشگر این برنامه و نوشین سید حسینی مسئول خبرهای این برنامه، برای شما روز خوبی آرزو می‌کنم. بدرود.